صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
صدای انجیل تقدیم می کند. آغاز کلیسای عیسی مسیح. اقتباس از کتاب اعمال رسولان، پنجمین قسمت از انجیل مقدس. ای خداوند قدوس و یکتا خدا، تو را شکر و سپاس می‌کنیم که تو خدای محبت، خدای مهربان و خدای عادل هستی و همانند پدر مهربانی که فرزندان خود را دوست می‌داری و ما را در سایه عنایت و رحمت خود نگاه داشتی. تو را شکر می‌کنیم که فیض تو در عیسی مسیح بر ما آشکار گردید و ما را به سوی ملکوت خود فراخواندی. خداوندا، دوستت داریم و می پرستیمت و ستایشت می کنیم. و ای مسیح زنده، ای نجات دهنده بشریت، قلب های ما پر از حمد و ستایش و مملو از ثنا و شکر و سپاس توست، زیرا تو به خاطر گناهان ما جانت را فدا کردی و کفاره ما را پرداختی تا در زندگی ابدی الهی شریک شویم. پس استدعا داریم که همیشه با روح خودت ما را ملزم ساز تا به عظمت و قدرت و محبت بی پایانت پی ببریم. ای کلمه خدا، اکنون که توجه خود را معطوف به کلام مقدست می کنیم، استدعا داریم که ما را در درکان یاری بده و تا کن که با پیروی کردن از آن به تو نزدیک تر شویم. ای منجی زنده، دعای ما را بشنو. برادران و خواهران عزیزم، خسته نباشید. امیدوارم که روح و جانتان تشنه خدا و کلام مقدس او باشه و خود را آماده شنیدن گفتار خدا یکتا کرده و در این ساعت صدای او را در قلبتون بشنوید. خدا را شکر و سپاس میکنم که این افتخار را به من عطا کرده تا به وسیله امواج صوتی پیام آسمانی و حیات بخش را به سمع شما برسونم. من برادر شما و غلام نالایق عیسی مسیح کشیش رضا مسعودی این افتخار رو دارم که آیات شریف را براتون بخونم و پیرامون آیات قرائت شده توضیحاتی به عرض مبارکتون برسونم، به این امید که شما را در درک حقیقت خدا یاری بدم. ازتون دعوت میکنم که اگر انجیل مقدس رو در اختیار دارید، لطفاً آن را به کتاب اعمال رسولان یا کارهای رسولان، یعنی پنجمین قسمت از کلام خدا، بگشایید تا درباره وقایعی که پس صعود عیسی مسیح به آسمان به وقوع پیوسته آیات را با یکدیگر بخونیم و از خداوند الهام بگیریم. کتاب اعمال رسولان فصل اول. در برنامه گذشته 8 آیه اول این فصل را براتون خواندم و توضیحاتی درباره معنی آیات شریف خدمتتون رسانیدم و آخرین گفتار عیسی مسیح به شاگردانش که در آیه 8 آمده است رو براتون خواندم. حالا با کمک خدای یکتا بقیه آیات رو که درباره صعود عیسی مسیح به آسمان صحبت میکنه براتون میخونم و توضیحاتی به عرض شریفتون میرسونم. در آیه 8 عیسی مسیح فرمود: لیکن چون روح القدس بر شما می آید، قوت خواهید یافت و شاگردان من خواهید بود در اورشلیم و تمامی یهودیه و سامره و تا اقصی نقاط جهان. عیسی مسیح به شاگردانش می فرماید: روح القدس به زودی بر شما نازل خواهد شد. شما قوت خواهید یافت، قوت الهی، تا بتوانید به وسیله این قدرت خدایی بشارت انجیل رو به همه مردم برسونید. از آیه 9 اینطور می‌خوانیم: و چون این را گفت، یعنی آیه 8 را فرمود، وقتی که ایشان همی نگریستند بالا برده شد و ابری او را از چشمان ایشان در بود، و چون به سوی آسمان چشم دوخته بودند، هنگامی که او می‌رفت، ناگاه دو مرد سفیدپوش نزد ایشان ایستاده گفتند: ای مردان جلیلی، چرا ایستاده به سوی آسمان نگرانید؟ همین عیسی که از نزد شما به آسمان بالا برده شد، باز خواهد آمد به همین طوری که او را به سوی آسمان روانه دیدید. آنگاه به اورشلیم مراجعت کردند. از کوهی مسما به زیتون که نزدیک به اورشلیم و به مسافت سفر یک روز سبت است. دوستان عزیز، در این آیات ملاحظه می‌کنیم که عیسی مسیح پس از اینکه 40 روز بعد از قیامش از مردگان با شاگردان و دیگر پیروانش به سر می‌برد، چگونه به سوی آسمان می‌رود. او با پیروانش به بالای کوه زیتون که درست روبروی شهر مقدس اورشلیم بود رفته و در حالی که آخرین جملات خود را که در آیه 8 آمده است به پایان می‌رسونید و دست‌های متبارکش حالت برکت به سوی شاگردانش را داشت، به سوی آسمان بالا می رود و در برابر چشمان بهت زده و حیران زده رسولانش، خدا عیسی مسیح را به بالا به آسمان فرا می خواند. شاگردان همه حیران و مات و مبهوت و خیره به آسمان نگریسته بودند که ناگهان ابری عیسی مسیح را از چشمان آنان پنهان می کنه. این ابر با ابرهای بارانی متفاوت بود. این ابری بود که آشکار کننده جلال خدای قدوس بود که در خانه مقدس یا عبادتگاه و در تورات نیز در وقت ظهور خدا به موسی بر بالای کوه سینا آشکار شده بود. در حالی که شاگردان مات و مبهوت بودند، در این اسنا دو فرشته خدا ظاهر می‌شوند و به شاگردان حیرت زده پیغام می‌دهند. آنها را تسلی می‌دهند و می‌گویند: چرا شما به سوی بالا نگرانید؟ چرا نگرانید؟ چرا حیرانید؟ همین عیسی که به آسمان بالا برده شد، باز خواهد آمد. او به همون طوری که امروز به آسمان رفت، همون طور یه روزی هم دوباره به این جهان برمیگرده. برای دوستان عزیز، نه فقط انبیای خدا درباره ظهور ثانوی مسیح پیشگویی کردند، نه فقط خود عیسی مسیح نیز پیشگویی کرد که به زودی برمیگرده، و نه فقط فرشتگان اکنون روی گفتار مسیح و انبیا سیهه مینهند که بله مسیح برمیگردد، بلکه حتی مکان ظهور ثانویش را نیز پیشگویی می کنند. و زکریای نبی نیز که در سال 500 قبل از میلاد عیسی مسیح می زیست، درباره ظهور عیسی مسیح، ظهور ثانویش، همین رو اعلام می کنه، پیشگویی کرده، نبوت کرده و می گوید: و در آن روز، یعنی روز ظهور ثانوی عیسی مسیح، پاهای او بر کوه زیتون که از طرف مشرق به مقابل اورشلیم است خواهد ایستاد، و کوه زیتون در میانش از مشرق تا مغرب منشعق شده، دره بسیار عظیمی خواهد شد و نصف کوه به طرف شمال و نصف دیگرش به طرف جنوب منتقل خواهد گردید. زکریای نبی در این آیه می‌فرماید که وقتی مسیح موعود برگردد، با قدرت و حشمت و جلال خدایی خواهد آمد. بار اول مسیح در طبیله پست و محقر و در خانواده بسیار فقیر به دنیا آمد، اما بار دوم او با شکوه و جلال و قدرت خدایی خواهد آمد که جهان را داوری کرده و سلطنت خیش را برقرار می کند. او پادشاه پادشاهان و رب الارباب است که خواهد آمد. منجی جهان و داور بشریت و سلطان قلب‌ها خواهد آمد و برای همیشه مؤمنین در حضور او و خداوند تا ابدالآباد خواهند زیست. حالا این دو فرشته خدا پیشگویی زکریای نبی را تایید می کنند که بله، مسیح دوباره خواهد آمد، بر بالای کوه زیتون نیز خواهد ایستاد. شاگردان عیسی مسیح با ایمان به دیدار ثانوی عیسی مسیح و با شادی تمام از کوه زیتون به سوی شهر اورشلیم روانه میشن. آنها میدانستند، ایمان کامل داشتند که خداوند و منجیشان به زودی خواهد آمد، دیر یا زود به این جهان خواهد آمد. می دانستن که او بر همه چیز مسلطه، حتی بر مرگ. چرا؟ چون با چشمان خود شاهد رستاخیز عیسی مسیح بودن. پس با ایمان و اعتماد و تسلی خاطر و نه با گریه و زاری به سوی شهر اورشلیم برمی گردن. آیه 13 الی 15 می فرماید و چون داخل شدن، یعنی وقتی وارد اورشلیم میشن، به بال خانه برآمدن که در آنجا پتروس و یوحنا و یعقوب و اندریاس و فلیپوس و توما و برتوما و متا و یعقوب ابن حلفی و شمعون قیور و یهودای برادر یعقوب مقیم بودند و جمعی اینها با زنان و مریم مادر عیسی و برادران او به یک دل در عبادت و دعا مواظب بودند. دوستان عزیز، شاگردان وقتی که مسیح به آسمان صعود میکنه، مطابق فرمان خود عیسی مسیح به اورشلیم میان. شاگردان عیسی که اسمشون هم در اینجا ذکر شده است، همراه با زنان و مریم مادر عیسی در بالاخانه جمع شده و در اورشلیم همه در دعا منتظر بودند. این بسیار بسیار مهمه که بدانیم اونها وقتی که دور هم جمع شدن، وقتی که به اورشلیم اومدن چیکار کردن. کلام میگه که همه در دعا منتظر بودن، یعنی دعا میکردن و روزهای خود را در عبادت و روزه و انتظار به سر میبردن. بله، آنها در حالت انتظار به سر میبردن. چرا؟ آنها انتظار ظهور وعده آسمانی رو میکشیدن، وعده‌ای که عیسی مسیح به آنها داده بود، یعنی روح القدس، تا آنها از قدرت حضرت اعلی آراسته بشن و به مأموریت آسمانی خودشون بپردازن. آنها روزهای خود را در دعا و انتظار می‌گذرانیدن. چقدر جالبه در اینجا نگاه کنیم که مادر عیسی مسیح یعنی مریم نیز در بین جمع بود. چندی پیش او با دیدن مرگ مسیح انگار خنجری به قلبش فرو رفته بود، ولی حالا در شادی صعود او به آسمان شریک و سهیم شده بود. آیه 15 الی 18 اینطور میگوید: و در آن ایام پتروس در میان برادران که عدد اسامیشون قریب به 120 نفر بود، برخواسته گفت: ای برادران، میبایست آن نوشته تمام شود که روح القدس از زبان داوود پیش گفت درباره یهودا که راهنما شد برای آنانی که عیسی را گرفتند، که او با ما محسوب شده نصیبی در خدمت یافت. پس او از اجرت ظلم خود زمینی خریده به روی در افتاد، از میان پاره شد و تمامی امیالش ریخته گشت. حالا در این سایه پتروس رو میبینیم که به عنوان نماینده و یا سردسته و یا رهبر رسولان سخن میرانه. او اشاره به مرگ یهودای اسخریوطی که از شاگردان عیسی مسیح بود ولی به عیسی مسیح خیانت کرد میکند و میفرماید آنچی که به وقوع پیوست، آنچی که به سر یهودای اسخریوطی در آمد، در تورات توسط روح خدا پیشگویی شده و اکنون آنچی که حضرت داوود در مورد او پیشگویی کرده بود، ما عملاً با چشمان خودمون شاهد به انجام رسیدن آن هستیم. دوستان عزیز دقت کنید، بعضی ها میگن که عیسی مسیح مصلوب نشد، بلکه کسی شبیه او یعنی یهودای اسخریوطی مصلوب شد، ولی حضرت داوود که هزار سال قبل از عیسی مسیح میزیسته پیشگویی کرده بود که چه میشه به سر یهودای اسخریوطی و اینکه یهودای اسخریوطی چه کاری میکنه. مطابق آیات انجیل مقدس، یهودای اسخریوطی پس از اینکه به عیسی مسیح خیانت میکنه، از کرده خود پشیمان میشه و پولی رو که بابت خیانت گرفته بود رو به ملایان دینی پس میده، ولی آنان این پول رو به بیت المال نمیریزن، بلکه به وسیله اون زمینی میخرن که از آن یک کوزگر بود و آن را به مقبره قربا یا قریبان تبدیل میکنن. حالا شاید سوال پیش بیاد که چگونه در این آیه میفرماید که یهودا در زمینی که خرید خود را حلق آویز کرد و بعد طناب اعدام باز شده و با شکم روی صخره افتاد، در حالی که او هنوز زمین رو نخریده بود. جواب این سوال اینه که مطابق رسم شریعت یهود، چون این پول متعلق به یهودا بود و سرانجام آن مکان اعدامش به وسیله همین پول خریداری شده بود، این زمین قانوناً و شرعاً به یهودا تعلق داشت. و اکنون پس از 43 روز که از این واقع گذشته بود، پتروس به همه اشاره میکنه، به این موضوع اشاره میکنه و میگه که در حقیقت آنچی که در برابر چشمان ما به وقوع پیوسته انجام پیشگویی تورات بوده. نکته دیگه که در اینجا بایستی به آن اشاره کنم اینه که پتروس و دیگر رسولان مسیح تا قبل از رستاخیز مسیح زیاد متوجه معنی و مقصود پیشگویی هایی که در تورات بود نبودن. نمیتونستم بفهم که چطور یک قسمت تورات میگه که مسیح موعود میاد کشته میشه، مثل یک بره که برای قربانی میره اونطور بی زبان بی صداست و کشته میشه، و در جای دیگه میگوید که مسیح به عنوان پادشاه پادشاهان میاد. ولی دوستان عزیز، وقتی که عیسی مسیح از مردگان قیام کرد، کلام خدا میگه که مسیح چشمان آنها را گشود و از تورات مقدس دلیل و برهان آورد، کلام را به آنها تعلیم داد تا آنها بفهمند، ببینن که چگونه آنچه که انبیای خدا در مورد گفتن عملا انجام رسیده. و حالا پتروس میتونه دقیقاً گفتار حضرت داوود رو ببینه که در برابر چشمانش عملی شده است. حالا پتروس دلیلی که این حرفا رو میزنه، میخواد به یک هدف دیگری برسه. یک هدف اصلی داره و آن برگزینش جانشینی است برای یهودای اسخریوطی. میخواد یک نفری رو انتخاب کنه که به جای یهودای اسخریوطی باشه. از آیه 18 که دنباله گفتار حضرت پتروس است اینطور میخوانیم. او میگوید یهودا با پولی که گرفت زمینی خریده به روی در افتاد و از میان پاره شد و بر تمام سکنه اورشلیم معلوم گردید. یعنی همه مردم اورشلیم در مورد آن اطلاع داشتند، چنان که آن زمین در لغت ایشان به حلق الدما یعنی زمین خون نامیده شده، زیرا در کتاب زبور مکتوب است که خانه او خراب بشود و هیچ کس در آن مسکن نگیرد و نظارتش دیگری ضبط نماید. الحال می باید از آن مردمانی که همراهان ما بودند در تمام مدتی که عیسی خداوند با ما آمد و رفت می کرد، از زمان تعمید یحیی تا روزی که نزد ما بالا برده شد، یکی از ایشان با ما شاهد برخواستن او بشود. آنگاه دو نفر یعنی یوسف مسما و برسیبا که به یوستوس مسما بود و متیاس را برپا داشته و دعا کرده گفتند ای خداوند، تو که عارف قلوب همه هستی، بنما کدام یک از این دو را برگزیده ای تا قسمت این خدمت و رسالت را بیابد که یهودا از آن باز افتاده به مکان خود پیوست. ای خداوند، تو که عارف قلوب همه هستی، بنما که کدام یک از این دو را برگزیده ای تا قسمت این خدمت و رسالت را بیابد که یهودا از آن باز افتاده به مکان خود پیوست. پس قرعه به نام ایشان افکندن و قرعه به نام متیاس برآمد و او با 11 رسول محسوب گشت. ببینید دوستان عزیز، حضرت پتروس در این آیات میگه یهودا با پولی که بابت خیانت خودش گرفت یک مزرعه میخره و در آنجا با سر سقوط کرد و از میان دو پاره شد. خبر مرگ او فوری در تمام شهر اورشلیم پیچید و برای همین بود که مردم آن مزرعه رو مزرعه خون نامیدن. حالا میگه ای برادران، مطابق کلام خدا که توسط حضرت داوود گفته شده بود، افتخار مقامی که به یهودا داده شده است باید به دیگری داده بشه. چرا؟ چون یهودا این افتخار الهی رو رد کرد. پس حالا باید یه نفر دیگر رو انتخاب کنیم تا جای او را پر کنه و با ما شاهد زنده شدن عیسی مسیح باشه. یعنی با چشمانش عیسی مسیح زنده شده رو ببینه، شاهدان عینی باشه. و البته باید کسی رو انتخاب کنیم که از شروع همکاری ما با عیسی مسیح همیشه با ما بوده است. یعنی از روزی که یحیای تعمید دهنده عیسی را تعمید داد تا روزی که عیسی جلو چشمان آنها به آسمان بالا برده شد، شاهد عینی باشه. پس حاضرین یعنی آن جماعت 120 نفره دو نفر را معرفی میکنن. اسم یکی یوسف برسابا بود و دیگری متیاس. بعد دعا کردن تا شخصی را که خدا می‌خواهد انتخاب کنند و دعاشون بسیار مهم بود. می‌گوید که خداوندا، تو از قلوب همه با خبری، به ما نشان بده که کدام یک از این دو نفر را انتخاب کردی تا فرستاده یا رسول تو باشه و جانشین یهودای خائن باشه. حالا بعد از اینکه دعا کردن، قرعه می‌اندازن و متیاس انتخاب میشه تا در کار 11 رسول شریک بوده و خدمت خدا را انجام بدهد. حالا در این آیات دو موضوع هست که باید به آن توجه نمود. اول، شرایطی که رسولان برای برگزینش جانشین یهودا بیان می کنند که بسیار بسیار مهمه. و دوم، سوال این که آیا این نوع برگزینش مطابق رسم خداست؟ آیا هدایت مستقیم خدا را داشته یا نه؟ حالا به سوال اول و یا موضوع اول توجه می کنیم. رسولان و یا حواریون مسیح مطابق این آیات به برگزیدگانی منصوب می‌شدند که اول توسط عیسی مسیح انتخاب شده، دوم از همان ابتدای خدمت مسیح تا صعودش با او بودند و سوم شاهدان عینی صلیب و مرگ و رستاخیز و سرانجام صعودش به آسمان بوده باشند. دوستان عزیز، این بسیار بسیار مهمه. کسانی رسول محسوب میشن که با چشمان خود شاهدان مرگ، رستاخیز و سرانجام صعود عیسی مسیح به آسمان بوده باشن. یعنی کسانی که با چشمان خود شاهد دیدن و با گوشهای خود شاهد شنیدن اعمال و معجزات عیسی مسیح و زندگیش بوده باشن. تا چه؟ تا بتوانن به حقانیت انجیل شهادت بدن و خودشون از تعلیمات مسیح فیض برده باشن. زیرا دوست من، کسی که از محبت و فیض خدا محروم باشه نمیتونه قلبهای مردم را به آن دعوت کنه. شخص نمیتونه محبت کنه مگر اینکه اول محبت را دریافت کرده باشه و آن را چشیده باشه. حالا مطلب دوم اینه که آیا این برگزینش، نوع برگزینش، به وسیله و به فرمان خدا بود و یا اینکه خود رسولان این کارو میکردن. در این مورد باید بگیم که در اینجا بین مفسرین الهیون تفاوت عقیده هست، ولی به طور کلی باید بپذیریم این عمل برگزینش قبل از ظهور روح القدس بود و اینکه به فرمان مسیح نبود، بلکه پتروس و چه بسا دیگر رسولان به این فکر افتادند که چون مولایشان 12 حواری را برگزیده بود، در نتیجه لازم و ضروری است که برای شروع خدمت بشارت و تأسیس کلیسا همان 12 نفر باشند و شاید از روی منطق و فهم بشری این امر را انجام دادند، هرچند در مورد آن دعا کرده و طالب هدایت خدای یکتا شدند و مسلماً دعایی که با ایمان باشه خداوند جواب میدهد. خدمتتون عرض کنم که اکثر مفسرین معتقدند که رسول 12 عیسی مسیح در حقیقت حضرت پولس است و نه متیاس، زیرا خود عیسی مسیح و نه پتروس و یا دیگران حضرت پولس را برمیگزینه، انتخاب میکنه و او را رسول خود میکنه و لزومی نداشت که پتروس و دیگران زودتر از زمان تعیین شده این امر را انجام بدهند، زیرا خود عیسی مسیح در زمان معینی پولس را برمیگزینه و به او سمت رسولی میدهد. خودش رو آشکارا به او ظاهر میکنه و با آشکار ساختن خودش به او و عطا کردن روح القدس و قدرت خداوندیش به این مرد، او را به عنوان رسول خود، غلام خود انتخاب میکنه، همونطوری که او آن 11 شاگرد یا حواری رو برگزیده بود. ولی نکته بسیار مهم باز اینه که تکرار کنم، فراموش نکنید که شاگردان وقتی که این امر را انجام میدن هنوز روح القدس را نیافته بودن. آنان منتظر ظهور روح و قدرت خدا بودن و در این اثنا بود که این امر را انجام میدن. و جالب اینجاست که در مورد متیاس اطلاعات چندانی پس از برگزینش او به سمت رسولی در اختیار نداریم، ولی در مورد پولس رسول کلام خدا اطلاعات بسیار کامل و دقیق حتی تا مرگش در اختیار ما گذاشته است. در این آیات همچنین اولین موضوع یعنی دعا و درخواست شاگردان رو از خداوند یکتا پس از صعود عیسی مسیح به آسمان ملاحظه میکنیم که براستی دعایی است که من و شما نیز باید هر روز برای مسائل مختلف زندگی خودمون بنماییم و از خدایی که عارف قلوب است تمنا کنیم که ما را در هر مرحله‌ای از زندگیمون یاری بده. دوستان عزیز، اگر شاگردان عیسی مسیح نیازمند هدایت خدا برای برگزینش بودن، مگر نه اینکه من و شما نیز که طالب اراده او هستیم و میخواییم زندگیمون رو وقف رضای خدا بنماییم و مطابق اراده او به سر بیاوریم، باید برای هر تصمیمی از او طلب رحمت و هدایت کنیم. دعای عیسی مسیح رو به خاطر بسپارید که هر ایماندار وظیفه داره که هر روز طالب اراده و ملکوت الهی باشه. مسیح گفت وقتی که دعا میکنید بگوی که ملکوت تو بیاید، یعنی خداوندا اراده و خواست تو امروز بر من آشکار بشه، که ای خدا تو از من چه انتظاری داری تا من مطیعان باشم، انجام باشم. طلب ملکوت خدا بایستی در زندگی فرد فرد ما هر روزه دوستان عزیز تکرار بشه. و ای عزیزان، برای این امر من و شما نیازمند راهنمایی هر روزه از خداوند هستیم، تا در مدرسه یا در کار یا در تصمیمات زندگی نظیر ازدواج، شغل و حتی حرکت و عمل از او طلب کمک و هدایت کنیم. چون دوست من، در این عالم اگر هر روز از خدا طلب کمک نکنیم، احتمال سقوط ما بدون شک بسیار است. از اراده خدا می افتیم و آن وقت خدا از ما خوشنود نخواهد. حالا شاید شما بگید ای بابا من دعا کردم ولی خدا جواب دعامان نداده. مسخره است برای بعضی‌ها که بگیم که اگه میخوای ازدواج کنی دعا کن از خدا بخوا که همسر شایسته‌ای بهت بده، یا اگه میخوای کاری رو انتخاب کنی دعا کن از خدا بخوا که شغل درستی رو بهت بده، یا خواست خدا ببین چی، آیا این شغل برای تو یا نه. برای بعضی این چیزا مسخره است، ولی دوست عزیز کسی که میخواد خدا را در تمام مراحل زندگیش راضی و خوشنود کنه بایستی از خدا طلب کنه و نیازمند کمک از طرف خداست. اگر شما دعا کردید ولی خدا جواب نداده، دوست من عیسی مسیح میگوید که اگر با ایمان به طلبید خواهید یافت، ولی اگر شک کنید و ایمان نداشته باشید هرگز جواب را نخواهید یافت. ممکن است خدا فوری جواب ندهد، ممکن است جواب خدا نه باشه، ممکن است جواب خدا بایستی صبر نشون بدیم. ولی دوستان عزیز در اینجا ملاحظه کنید که شاگردان 10 روز تمام در دعا و انتظار به سر بردن، تا چه؟ تا روح القدس برام نازل بشه، اونم که وعده‌ای که خدا خودش گفته بود بهتون میدم. و فراموش نکنید که خدا مقید به زمان و مکان نیست و خدا بنده ما هم نیست که سر ساعت یا زمانی که ما انتخاب کرده باشیم جواب دعامون بده، بلکه ما بندگان او هستیم. باید دعا کنیم که خداوند ما را هدایت کنه و بعد ما با صبر منتظر بمونیم تا مطابق میل خودش، مطابق زمانی که او معین کرده پاسخ ما را بدهد. ولی مطمئن باشید که خداوند جواب دعا را میدهد. آیا گفتار مسیح را به خاطر داری که گفت بکوبید تا برای شما باز کرده شود، بطلبید تا بیابید؟ مقصود همینه، دعا کردنه که از او بخواهید تا به شما داده شود. خدا کند که امروز نیز ما زندگیمون رو به دست خدا یکتا سپرده باشیم و از او برای تمام مراحل زندگیمون طلب کمک و هدایت کنیم و مطمئن باشی که خدا یکتا پاسخ دعایی که با ایمان و به نام مسیح بنماین خواهد داد. خدا یکتا یار و یاورتان باد.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.